الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت های تعاونی بود. عرض کردیم که شرکت های تعاونی مختصاتی داره که باید بر اساس مباحث فقهی اون مختصات بررسی بشه. در دیروز به این بحث می‌پرداختیم که آیا شرکت های تعاونی اون سهام و سرمایه ابتدایی که دارن به عنوان اخذ شرکت و مشارکت یا به عنوان دیگه ایست، مثل این که ما قرض دادیم به یه شخصیت حقوقی مثل شرکت تعاونی پولی رو اومدیم، مثلا یه شخصیت حقوقی که دولت اون رو شناسایی کرده بود بهش پولی رو به عنوان قرض دادیم و این شد سرمایه شرکت تعاونی. عرض کردیم با توجه به قوانینی که در ارتباط با شرکت تعاونی وجود داره، نظر میاد قرض منتفی است، چون شما هم از سود سالانه سهامتون منتفعید و هم این که در نهایت باید تمام این سرمایه بین سهامدارا و اعضا تقسیم بشه، البته بعد از انحلال شرکت تعاونی. ما در ارتباط با شخصیت حقوقی قبلا عرض کردیم که نظرمون اینه که شخصیت حقوقی مملوک سهامدارانه، سهامداران در حقیقت شخصیت حقوقی رو یا ایجاد میکنن یا مالک میشن. حالا اینکه میگم یا ایجاد میکنن یا مالک میشن، چون یه بحثی وجود داره که اعطاء شخصیت حقوقی خلاصه چگونه است، یعنی دولت فقط باید اعطا کنه یا ما هم میتونیم شخصیت حقوقی اعطا کنیم. به هر حال سهامدارها مالک شخصیت حقوقی هستن و از این جهت بعد از انحلال شخصیت حقوقی تمام این ملک به سهامدارها میرسه، اینا میشن وارث اموال شخصیت حقوقی. خب اون مالکیت طولی رو که ما تصویر کردیم در شرکت تعاونی هم معنا داره. از این جهت شرکت تعاونی در حقیقت خودش مملوک ماست، ما در حقیقت اموال خودمون رو روی هم دیگه میگذاریم، با هم شریک فقهی میشیم. بعد از این شراکت فقهی شخصیت حقوقی شکل میگیره که باز اون شخصیت حقوقی هم میشه ملک ما، اما این اموال دیگه به صورت مباشر و مستقیم از ید ما خارج میشه و در اختیار شخصیت حقوقی قرار میگیره
بدون هجردی.
یعنی این اموال میشه اموال شخصیت حقوقی، نه این به هبه خود ماست، ما این اموال رو به شخصیت حقوقی بخشیدیم.
بله
نه قبلش، از اول ما اومدیم اموال رو جمع کردیم شدیم شریک با هم دیگه. حالا که شدیم شریک، بعد یه شخصیت حقوقی رو ایجاد میکنیم، درخواست میکنیم دولت یه شرکت تعاونی رو شناسایی کنه و ثبت کنه، این شخصیت حقوقی ایجاد میشه. حالا ما این اموال رو میدیم به این شخصیت حقوقی،
یعنی از ملکیت ما خارج میشه
دیگه، در ملکیت ما به صورت طولی واقع میشه، مثل عبدی که شما بهش چیزی میبخشید که عبد و مافیده ملک للمولا میشه. یعنی در حقیقت شما یه اموالی رو دادید به شخصیت حقوقی، بخشیدید به او که هم شخصیت حقوقی مال شماست هم اموال مال شماست، ولی اموال الان طولی مال شماست، یعنی اول شخصیت حقوقی مباشرتاً و اولا و به ذات مال شماست، در طولش اموال شخصیت حقوقی مال شماست.
یا مضاربه یا
اجیر ماست، چطور میشه؟ عرض کردیم سه وجه دیگه، یا مضاربه یا اجیر یا مملوک، مملوک میشه دیگه، شرکت مملوک ماست.
اینجوری مملوک قرضم باشه اشکال نداره،
اگر شخصیت حقوقی مستقل دیدیم قرض مشکل نداره، الا اینکه وجهی برای سود گرفتن سالانه وجود نداره. چی ملک ماست؟ نه دیگه، اگه قرض دادیم پس چرا سود میگیریم؟
سود حالا اسمش شما دادیم، اموال مملوک ماست دیگه، میخوام از اموال مملوک میگم برداریم.
اگر مملوک ماست به یک معنا ما به خودمون قرض میدیم که نمیشه، به غیر قرض میدیم که سود نمیتونیم.
به خودم
نداره، هبه به خود معنا نداره، یعنی ما به شخصیت حقوقی که عبد ماست یه چیزی میبخشیم و اونی که به او بخشیدیم در حقیقت باز مال خود ماست چون ما وارث او هستیم.
نه حالا مثال بزنیم به عبدمون قرض بدیم بعد این بره این عبده بره تجارت کنه
عبده که بره کار کنه سودش مال و اوست بل مباشره به ماست به تسبیب به توصید.
خب ما سال به سال ما یکم چه برده
خب در بحث طولیت این که ما سال به سال اینو تو اون شخصیت حقوقی بحث کردیم که وقتی میگیم طولیست یعنی تا این عبد زنده است تصرف در اموال اون عبد بدون توصیت اون عبد برای ما امکان داره یا نداره.
حالا توصیتش که خود ما نمانده
شده، حالا این محل بحث بود که در ملک طولی اگر ما به عبد یه چیزی بخشیدیم بعد خودمون میتونیم مستقیما در اموال اون تصرف کنیم هرچند او و اموالش ملک ماست، یا نه دیگه ما مستقیم در اموال اون نمیتونیم تصرف کنیم. حالا اگر قرار شد که ما بدون توصیت او نتونیم تصرف کنیم، یعنی ما به او قرض دادیم بعد در نه قرض دادیم بعد در سودی که او از این اموال آورده ما میخوام تصرف کنیم
با توصیت خودشه دیگه، خودش تصمیم میگیره به ما بده. حالا خودش یا هیئت امنا
به عنوان سود قرض داره میده یا به عنوان درآمد خودش داره میده؟
نه درآمد خودش داره میده،
نه به عنوان سود قرض،
منافعی که کسب کرده.
خب اون یعنی عبد در این جهت که به ما ببخشه اختیار داره دیگه به توصیت او، یعنی اگر او این کار رو نکنه ملزم به بخشیدن نیست، ولی در شرکت های سامی و تعاونی ملزمن به تقسیم سود به اعضا. یعنی اینطوری نیست که شرکت تعاونی یا سامی بتونه تصمیم بگیره سود به اعضا نده. میتونه؟ نه دیگه، 10% که ضرورتاً باید تقسیم بشه، 10% که ذخیره باید ضرورتاً باید تقسیم بشه. یعنی اینطوری نیست که شرکت اختیار داشته باشه که هیچی از سود رو نده. فرق بین هبه این که خب حالا در قرض شبهه ربوی بودن وجود داره، نکنید در قرض یک شبهه دیگه وجود داره و اون این که شبهه ربوی بودنه. از اموال اون با امان سود پول دیگه، خب ما سود سام حساب میکنیم، ما سود پول حساب میکنیم. الان ما بر چه میزان سود میگیریم؟ مثلا شما این هر سهمی 20 تومن، این بر از سودی که آورده.
بایدی که هبه که بکن مستقبتره که هبهی که دادیم و هبهی چی هم بگیش اطباعت هم ما نداره با سود اون رو بگیریم سود هبهی که دادیم.
نه هبه معوضه،
نه هبه معوضش کنید شما ببخشید به این شرط که سالانه 20% از سودش رو به من بدید. در هبه میتونید هبه معوضه کنید، در قرض چه کارش میکنید؟
اگه نگیم هیله ربویه
اصلا از این که باز
حالا اون که چی میفهم؟
این که باقام هبه معوضه کنید باز شخصیت حقوقی لازم نیست بسازم دیگه. حالا شخصیت حقوقی کردیمه یعنی محوال محتمل که اون قرار دادیم
ولی معوض هبه معوض
از من که اون مخواهیم برای خودمون برداریم
هبه معوض دیگه. ما بخشیدیم مشروط بر این که سالانه 20% 10% از سودش رو به ما بده.
مثلا نیاز به شخصیت حقوقی درست کنه مثلا عامل مزار باشه بازم
به ما بده. به کی هبه کنیم؟
به کی هبه می‌کنیم؟ اگه شخصیت حقوقی نباشیم به کی هبه کنیم؟ کسی نیست که بهش ببخشه. البته خب حالا این سوالی که ایشون میکنن آقای رفعت نیا میگن خب این هیله ربویه هبه معوض به این شکل، یعنی به عنوان یک هیله ربوی وضعیه شناسی میکنه، ولی به هر حال هبه معوض میتونید داشته باشید. اول شرکت مدنیه، اول ما شریک میشیم، بعد از این شرکت ما ایجاد شخصیت حقوقی میکنیم، بعد این اموال رو به شرکت میبخشیم. حالا شرکت شد مالک این اموال. شرکت که شد مالک اموال، در اموال خودش تصرف میکنه، اما از اونجا که شرکت مملوک ماست، تمام اموال این شرکت میشه ملک ما، البته در طول نه مباشرتا. فقط اینجا مشکلش اینه که خب اگر در طوله و تا شرکت موجودیت داره، خلاصه اموالش رو ما مباشرتا نمیتونیم تصرف بکنیم، پس چرا ما سود سالانه میگیریم؟ این سود سالانه ما به چه عنوانی که ما میگیریم؟ جوابش این بود که خب ما بخشیدیم مشروطاً به این که خب تو یه درصدی از سود رو به ما بده.
ولی که اگه قرض بدیم چون خشو به ربا هست، خب اگه شخصیت حقوقی ملک ما هست، خب ما سودم بگیریم ربا میشه از ملک، چون در طول ما هست ملک ما هست، اگه سودم بگیریم ربا میشه
فقط. یعنی از باب این که بگید از مستثنیات ربای بین مولا و عبد ربا نیست، از این جهت
ملک ما هست شخصیت
حقوقی، نه از این جهت که بین مولا و عبد،
خب
این عبد نیست، عبد به اون معنا نیست، ملک هست ولی عبد نیست، چون او استثناء بین مولا و عبد دیگه،
از همسر و از ولد و از عبد بالاتر از همش دیگه.
این در فرضی که شما قیاس کنید.
خب نه قیاس که در تنقیه منات داری میکنید، اگه اونجا
کجا مناته؟
اول مال خودمون اونجا... در طول سودیتی هست، حالا از خودمون میخوام سود بگیریم یا خودمون میخوام کار بکنیم سودی
داریم. خب در طول این قصه شما مالکید، در طول این قصه شما مالکید، یعنی شما وارث این اموال دیگه، این عبده که از دنیا رفت باید به کی بدن اموالشو؟ باید به شما بدن. عبده
که میگن همونجا مالکیشه
چی میفهمید؟ اختلافه.
این جمعه هم اما در صورت که شخصیت حقوقی که خود این افراد باشد، وقت جوابش میده در عبد میگم جواب اون عبده به این نیستش، اون مالکش. تو بحث شخصیت حقوقی ما میگم جواب به این شخصیت حقوقی به اینها هستش، طولیتی همینی تصورش مشکله. مثلا ما تو شرکت های اما در شرکت شرعی، این شرکت شرعی رو ما شخصیت حقوقی بهش تصویر میکنیم؟
نه.
چرا همونی تصویر میکنیم؟
اون شرکت فقهی دیگه، اجتماع حقوق مالکی، اون که شخصیت حقوقی نمیره.
شخصیت حقوقی خب حقیقت شخصیت حقوقی چیه که ببینید به حالا توگرد اصلا تصویر دارد یا ندارد؟ گرد بحث شرکت حقوقی چی برشون میکنه؟ شخصیت حقوقی ندارد چون سخته شده هست؟
نه، در شرکت فقهی که اموالمون شریکه، پنج نفر با هم رفتیم یه خونه خرید، شخصیت حقوقی وجود نداره. ولی اینجا در حقیقت شخصیت حقوقی است که مالک میشه، تعهد میکنه، خرید داره، فروش داره. حالا وقتی شما یه مؤسسه ایجاد کردید، مؤسسه میره یه چیزی میخره، اموالی داره، دیونی داره، تعهداتی داره، حساب بانکی داره، کد اقتصادی داره، هویتی داره این شرکت که کیو مدیون میشناسن، اونو مدیون میشناسن. خب حالا همینجا در این رابطه این نکته رو باز باید ما تذکر بدیم که اگر واقعا این اموال اموال شخصیت حقوقی نبود، بلکه کماکان اموال ما بود و شخصیت حقوقی مثلا عامل بود یا اجیر بود، خب اگر بدهی بود و شکستگی بود، باید همه ما اعضای شرکت تعاونی بدهکار می شدیم، چون بدهی بدهی ماست، این که اجیر ماست، شرکت تعاونی اجیر ماست، درسته؟ حالا چه بر مبنای شخصیت حقوقی، چه بر غیر مبنای شخصیت حقوقی. به هر حال غیر مبنای شخصیت حقوقی میشه مدیر عامل اجیر ما، هیئت مدیره میشه اجیر ما. بنابر شخصیت حقوقی شرکت تعاونی میشه اجیر ما. خب حالا بدهی های شرکت تعاونی مال کیه؟ مال اعضای شرکت تعاونی. چون اونا اجیر ما بودن
دیگه. شرط ضمن عقد بود دیگه که عامل اینجا ضامن خسارت هم باشه.
حالا اجاره رو بگم، مزاره برم بگم. خب پس ما چیم؟ ما در اینجا در حقیقت باید تمام خسارت ها رو بدیم، در حالی که میگن مسئولیت اعضای شرکت تعاونی به مبلغ اسمی سهم مثل مسئولیتی که در شرکت های سهام وجود داره. یعنی اگر شرکت تعاونی شما ورشکسته شد، بدهی بالا آورد، نمیتونن بیان یه اعضا رو بگیرن بگن که آقا بیان پول ما رو بگیرن. ولی اگر اجیر باشه چی؟ اگر اجیر باشه این کار شدنیه. خب حالا اگه مضارب باشه، عامل باشه چی؟ در عقد مضاربه گفتیم ضرر با چیه؟ ضرر با سرمایه داره دیگه، سرمایه گذاره. ضرر رو باید سرمایه گذار متحمل میشه، الا اینکه بعضی از اون گفتن میشه شرط ضمن عقد کرد که ضرر رو ما متحمل نشیم بلکه عامل متحمل بشه. البته به صورت شرط فعل نه شرط نتیجه، چون گفتن شرط نتیجه که شرط مخالف کتاب و سنت، به صورت شرط فعل که در اینجا در حقیقت شرکت تعاونی رو ما اومدیم گفتیم خودت باید بدهی ها رو بدی، ما هیچ مسئولیتی در برابر بدهی نداریم. خب اگر ما شرط فعل رو به این شکل در مضارب پذیرفتیم، خب شرکت تعاونی میتونه مضارب باشه. در اجاره هم ممکنه ولی خلاف عرف دیگه، یعنی ما به اجیر بگیم که اگر تو ضرر کردی خودت، نه دیگه در اجاره نیستی. خلاف عرف شرط فعل یعنی اون که اجیر دیگه، اون که عامل نیست که متضرر، چون ما از منتفع سود نیست تا منتفع من له الغن فعلیه الغرم. خب اینو اگه یادتون باشه بحثی مطرح شد که اصلا این شرط درسته یا نه، یعنی کسی که هیچ گونه انتفاعی از یه عملی نداره میتونیم حتی با شرط رو متضرر بکنیم یا نه؟ بعضی اینو گفتن خلاف قاعده عدل و انصافه. اینو فکر میکنم من تو مباحث پارسال مطرح کردم که اگر کسی هیچ گونه انتفاعی از یک عمل و عملیاتی نداره، آیا میتونیم ما رو بدهکارش بکنیم یا نمیتونیم بدهکار؟ اجرت که میگیره انتفاع از عملیات نیست، بلکه اون به ازای عملش میگیره. مثلا فرض کنید شما مایی 10 میلیون میگیرید ولی مایی 100 میلیون دارید سود میارید، ولو شما پولم سودم نیارید این اجرت رو میگیرید، شما به ازای عمل میگیرید نه به ازای سود. خب بله، ولی انتفاعی از اون عملیات ندارید. شما یه عملی میکنید، همین که نشستید در رو باز گذاشتید، پشت میز نشستید، چراغ رو روشن کردید، شما به ازای روشن کردن چراغ دارید پول میگیرید یا به ازای این قصه. حالا این خودش جای بحث داشتی، من نمیدونم تفصیلا وارد شدیم یا اصلا مسئله مهمی بود، ولی مطرحش کردم، یادمه که مطرح کردم تو این بحث. لابلای مباحث فقهی آقایون بهش پرداختن، البته شاید یه بحث مستقلی هم نبود. خب پس عرض کردیم که شرکت تعاونی اگر اجیر ما بود یه معنا نداشت که بگیم ما به هر حال هیچی از ضرر و زیان رو متحمل نمیشیم. البته اینا تو شرکت سامی هم گفتم اینها در حقیقت تحقق عملی بر اساس نظارت ها و بازرسی های موجود نداره، یعنی اینکه یک شرکتی بیش از دارایی خودش بدهکار باشه این نباید تحقق عملی داشته باشه که بعد مجبور بشیم از اعضای یا سهامدارها بگیریم، چون بازرسی ها همیشه بر این اساسه که به هر حال بدهی ها و دیون نباید بیش از دارایی باشه. یعنی میخوام بگم که این بیشتر بحث نظریه و الا به لحاظ عملیاتی نه، ممکنه که ما بگیم اصلا وقوع خارجی نداری که شرکتی چه سامی چه تعاونی بدهی هاش بیش از داراییش باشه. وام که باید وثیقه بگذاره، وثیقه بیش از داراییش بهش وام نمیده. بله، حالا سود مرکب هم که میگن میگیرن، درسته سود مرکب میگیرن. حالا من یه نکته دیگه مطرح کنم با اونی که خب بله ممکنه شرکت سهامی دارایی او همیشه وافیه به دیون و بدهیاش باشه، اما خب داراییش قابل نقد شدن نباشه و ما اگر اعضا رو یا سهامدارها رو بدهکار بدونیم چه الزامی است که ما حتما بگیم که دیون من طلبکار دینم و باید از محل دارایی شرکت استیفا کنم، من از پول تو حساب سهامدارم میخوام استیفا کنم؟ روشن عرضم؟ میگیم که به لحاظ خارجی ممکنه که این وقوع نداشته باشه که شرکتی باشه که دیونش بیش از داراییش باشه، چون همش نظارت میشه، حسابرسی میشه، نمیذارن اصلا به اونجا برسه. ولی خب ممکنه این دارایی نقد نشه، شما یه زمینی دارید فروخته نمیشه، کارخونه از فروخته نمیشه. خب حالا من میخوام پولم رو، من طلبکار میخوام پولم رو از سهامدارا بگیرم، میتونم یا نمیتونم؟ اینو ما در بحث مضاربه مطرح کردیم که اگر مثلا محلی برای قصه تعیین کنن بعد از اون محل انجام بشه، استیفا بشه. اما در قرض هم همینه، در دیون هم اینه. یعنی شما بگید که آقا مثلا فرض کنید شما به یه آقای بدهکارید و میگید من فقط میخوام بدهی تو از فلان زمینم بدم که 10 سال فروش نشده و هنوزم فروش نمیشه. میگه خب من از دارای نقدت میخوام بگیرم، چرا باید تو از زمینت بگیرم؟ این سوال مطرحه. و هر حال اگر واقعا این بدهی بدهی سهامدارها و اعضا باشه، اینکه ملزمن طلبکارا ابتداعا از محل دارایی بگیرن که اون دارایی هم باز پول همین سهامدارا و اعضا، بنابراین که ما شخصیت حقوقی رو نپذیریم. یعنی مثلا این کارخونه بازم پول ما هاست، ولی شما میگید اولا شما از همین محل کارخونه باید استیفا کنید. خب این برمیگرده به این قراردادی که بر حسب اون قرارداد این دین ایجاد شده. چون دین مثلا فرض کنید شما که طلبکار این کارخونه و شرکتید، مواد اولیه فروختید به این شرکت، شما میتونید در فروش مواد اولیه این شرط رو بذارید تو قرارداد بی که من به شما ثمن این رو بدهکارم و ثمن این رو یا از مثلا درآمدهای کارم میدم یا فقط از محل دارایی کارخونه استیفا میکنم. میشه در قرار داده بی همچین چیزی رو گنجوند؟ و اگر اینو بگنجونی ملزم هستیم یا نه؟ این برگشتش به این میشه. یعنی ما با تمام افرادی که تراکنش مالی داریم، ازشون جنس میخریم، باشون معامله داریم، چون دین به لحاظ عمل حقوقی ایجاد میشه دیگه. یعنی ما یا بی کردیم یا مصالحه کردیم یا هبه کردیم یا قرض گرفتیم، یک کاری کردیم که مدیون شدیم. شما در اون قراردادی که به سبب اون قرارداد مدیون شدید، این رو از اول بگنجونین که من دین و بدهی این رو از یه محل خاص فقط میدم و شما حق نداری از محل دیگه بگیری. میشه این کارو کرد یا نمیشه؟ برگشتش به اینه. خب میشه این شرط ضمن عقد رو کرد یا نمیشه؟ به همین راحتی. ما میخوایم که شرط ضمن عقد رو مفصل بحث کنیم. الان دیگه الان نمیگم چیه شرط ضمن عقد، چون دیدیم که یه جایی باید به تفصیل بحثش کنیم و خیلی از مباحث شرکت برگشتش به شرط ضمن عقده و کلن مباحث شروط ضمن عقد رو میخوام الان بحثشو بکنیم. از این جهت اجازه بدید که به اونجا برگرده. ولی خواستم بگم یه پرسش و سوال در مسئله وجود داره که چرا من ملزمم از محل دارایی های شرکت دیون خودم رو استیفا کنم؟ چرا من نمیتونم از اموال سهام دارم؟ اگر شرکت شخصیت حقوقی باشه، علت این که من از اموال سهامدارا نمیتونم بگیرم، خب اینه که طرف حسابم نبودن، طرف حسابم شخصیت حقوقی بود، من باید از شخصیت حقوقی بگیرم. ولی اگر شخصیت حقوقی رو نپذیریم، آیا میتونیم توجیه کنیم این که ما ملزمیم که حتما من طلبکار ملزمم که طلب خودم رو از دارایی شرکت بگیرم و نمیتونم به سهامدار ها مراجعه کنم؟ یعنی منتقد باشیم که این دارایی همش مال اعضای دیگه، واسطی در وسط نیست. یعنی یک شخصیت حقوقی نیست که اون مالک این دارایی باشه، بلکه مال خودمونه. اینا تحویلیه بعضی که اصلا قائل نیستن.
اول
خاص یعنی چی؟ نه یعنی چرا ما فقط باید از این اموال استفاده کنیم؟
اموال خودمون.
خاص از اموال من سهامدار. من سهامدار پول نقدم تو حساب دارم ولی میگن از سهمت از شرکت باید بدی. نه از همین زمین از این کارخونه. میگن باید تو دینت رو بری از همین زمین کارخونه استفاده کنی. چرا من ملزمم فقط از محل خاص دینمو استیفا کنم؟ من باید بیام از حساب شما بتونم بردارم، حساب شما رو مسدود کنم و من طلب خودمو بردارم. فرض
نداره ما
اموال
رو
به مدیر عامل
یا تمدید کنیم،
که فرض نداره ما تمدید کنیم که میشه قرض دیگه.
اگه
شخص
رو قبول نکنیم
خب حتما باید بریم شرکت بدیه، حتما باید بریم شرکت، چون در غیر اون صورت اگه تمدید کنیم همه سود میشه مال مدیر عامل، ضرر هم میشه مال مدیر عامل، مدیر عامل هم مرد همش باید بره در ملک ورثه.
به معوضه کنیم چی؟
به معوضه کنیم اگه مدیر عامل مرد چی؟ همش باید بشه ملک ورثه.
به معوضه یعنی
هم
بر فرضی
که مرد همه اموال مرد بازدار گرفته. این که معوض نیست، این که عین
نشه. خب نه شرط کنیم به اندازه هم اموال دوباره برگردم، یا شرکت تمام شد تمام اموال
هبه معوضه. یعنی شما اگر شرط کنید که این اموال برگرده که هبه معوضه نیست، اگر شرط کنید به مثل شما
یعنی سود سالیانه،
غیر از سود سالیانه بعد از انحلال، بعد از
همه اموال مبلغ رسمی که دادیم ما تعویض میکنیم معوضش سود سالیانه.
اصلا سود سالانه رو ولش کنید، اون فرض کنید هبه معوضه،
همش دیگه همه با هم دیگه.
نه حالا اونش هبه معوضه، ولی این که شما شرط کنید که بعد از فوت این اموال برگرده به ما چی؟
مبلغ اسمی دیگه.
خب مبلغ اسمی معنیش اینه که این اموال میشه ملک ورثه، ورثه مدیون به سهامدارا میشن. این نیست که این آقای مدیر عامل که مرد ورثه میشن، بچه هم مدیر عامل شما خودتون تعیین میکنید، امسال این مدیر عامله، سال دیگه بازه یکی دیگه مدیر عامله، شما که هر سال خودتون مدیر عامل تعیین میکنید. اینطور نیست که یک کسی تا ابد مدیر عامل شرکت باشه.
دو سه تا سوال بپرسم،
سه چهار تا بپرسم.
یکی این که ما هی داریم میگه مضاربه، مضاربه رو قدما که گفتن اختصاص به تجارت داره، شما هم توصیه دادین به هر فعالیت اقتصادی و بعد اصلا در اهداف شرکت تابونه گفتیم کار اقتصادی نیست، سوداوری نیست، این اصلا با مضاربه قابل تطبیقه؟ دو این که اگه گفتیم شخصیت حقوقی فرایندیه که نیاز به حالا به اعتبار قانونگذارم نداره، ما خودمون میتونیم به وجودش بیاریم، پس ما اعضا دور هم جمع شدیم تصمیم گرفتیم و اتفاق نظر بر خلق یک شخصیت حقوقی به نام شرکت تعاونی، حالا که خلق شد حالا پولا رو میدیم به این، اصلا شراکت فقهی دیگه شکل نمیگیره، حالا چه به هبه چه به قرض، یعنی این
خب.
و سه این که قانون میگه مسئولیت هر یک از این اعضا به مقدار مبلغ اسمیه، این در چه فرضه؟ بقای شرکت یا انحلال شرکت؟ چون اگه بقای شرکتی که قانون گذار که شخصیت حقوقی رو پذیرفت، این مال انحلال بعد انحلال؟
نه این که پذیرفت میگه که چون قرار بود که شما اجازه داشته باشید که بخشی از مبلغ سهام رو نقد بدید، بخش رو نسیه بدید، میگه خب حالا اگه پول کم آوردن میتونن به شما مراجعه کنن، میگه اون بخشی از مبلغ سهمی که ندادید بدید به ما.
نه مسئولیتش به ازای اونه، این
مسئولیت
که
این معناست
که نه دیگه، این که اینو باید بدن که این که تادیه یا مبلغ تعهد شده درست. این که هیچی نمیگه خب مسئولیت دیگه. در قبال خساره در قبال
میگن شما مسئولیتی ندارید مگه به اندازه مبلغ اسمی سهم، اگه مبلغ اسمی سهمو دادید که دادید دیگه، مسئولیت ندارید، اگه ندادید باید بدید. پس جواب سوال آخرتون تو شرکت سهامی هم همین بود دیگه، چون ما میتونستیم بخشی از مبلغ اسمی سهم رو به نسیه بدیم، بعد مراجعه میکنن میگن اون بخشی که ندادی بده به ما.
جور دیگه یادمونه گفتیم شرکت سهامی اگه منحل شد بعد حالا یه دیونی به وجود آورده، این دیون من سهامدار رو چقدر دامن منو میگیره، چقدر ذمه منو مشغول میکنه، به اندازه آوردم مبلغ اسمی، یعنی اگر 10 میلیون این غیر از اینه که من میخوام مبلغ اسمی رو تادیه کنم، نصفش رو تادیه کردم نصفش رو نکردم، یعنی اگر شرکت منحل شد دیون این همش همه این 10 میلیون مال من نیست، چون مبلغ اسمی سهم من 150 تومان بوده، من همون قد بدهکارم.
بدهکاری که دادید دیگه، مبلغی که دادید
نه الان خسارت پای منه،
پس نمیگیرم.
نه یعنی پس نمیگیرید، یعنی شما به اندازه 150 تومان که دادید حالا شده زمین، خب این زمینو باید بدید دیگه. یعنی ما به اندازه مبلغ سهم باید این دینو پرداخت کنیم. اگه همه‌شو دادیم خب دادیم دیگه، حالا اونی که ما دادیم شده زمین بفروشید بدید، ما که دادیم دیگه. اگه بخشیشو دادیم و بخش دیگه شم باید بدید. وقتی میگیم تعهد شما به اندازه مبلغ اسمی سهم، اگه همه مبلغ اسمی رو دادید خب دادید دیگه، باید همونی که دادید شما بدن به طلبکارا. اگه ندادید همون مقداری که ندادید میتونن بیان از شما بگیرن آقا این نصفشو ندادی بده به ما، اینقدر شما تعهد دارید، ولی بیش از این یه تعهد ندارید.
خب بعد این چه رفتی داشت به این فرض شما که فهمید بازرس هست و نمیشه این اصلا بحث شکستی که مثلا رفت نداره؟
نه من عرضم این بود که به لحاظ حقوق خارجی همیشه حسابرسی میکنن، اگر شرکتی دیونش بیشتر بود قبل از اینکه دیونش مستغرق بشه حکم به انحلال میکنه.
اصلا به استغراق کار نداره، قبل از حتی استغراق هم من الان برای تامین بدهی هم من شخصیت حقوقی شرکت الان نیاز به اموالی دارم، این اموالم خب شما باید خود شما هم بدهکار به منید، من میخوام بدهیم از شما وصول کنم که بیام دینو دیون بپردازم، این رفتی به استغراق بدهی نداره. یعنی شما میفهمین اگر من اموال دیگه ای دارم نمیتونم به شما رجوع کنم دینامو بگیرم؟
نه من عرض کردم شرکت هیچ وقت به لحاظ حقوق خارجی اینطوری نمیشه که مثلا 50 میلیارد دارایی داشته باشه 80 میلیارد مغروز باشه.
خب فقط در همین فرض نیست، من الان 50 میلیارد اموال دارم، 10 میلیارد الان بدهی دارم، در فرض این در این صورت من نمیتونم به خودم به اعضا رجوع کنم باز بدهیم از اونها وصول کنم؟
شما در غیر اونم میتونید بدهیتون وصول کنید.
نه کنید
شما اگر اومدید بعضی از مبلغ اسمی سهم و نقد گرفتید، بعضی از این رو نسیه گرفتید، اگر سررسید برش تعیین کردید در سررسید میتونید بگیرید، چه مغروز بشید چه مغروز نباشید، اصلا شما دارید کرور کرور پول در میارید، میتونید بگید آقا قرار بوده که شما بدید مبلغ اسمی سهم رو بدید. من عرضم این بود که این تعهدی که میگن یعنی چی؟ یعنی الان اگه اومد شرکت ورشکسته شد به شما میتونم میگم بقیه مبلغ رو برگردون به ما. اما من عرضم این بود که اگر قراره که بازرس داشته باشیم، نظارت داشته باشیم، حساب رسی داشته باشیم، هیچ وقت نمیذارن که شرکت قرض و دیونش بیش از داراییش باشه.
من عرضم این بود این تعهدی که فرمودین قانون شناسایی کرده که مختص به ورشکستگی نیست. الان ای حال این تعهد به اندازه مبلغ اسمی؟
تعهد نسبت به دیون؟
تعهد اعضا نسبت به دیون.
تعهد اعضا نسبت به دیون تا اونجایی که دارایی شرکت وجود داره دیگه دارایی شرکت.
خب نه من مبلغ اسمی رو فرض اینه که نصفش رو ندادم. چه داراییش و مکفیه چی نیست.
شما که مبلغ اسمی رو ندادید شما به شرکت بدهکارید. شرکت به ثالث بدهکاره.
خب این ماده
شما به ثالث بدهکار
نیست، مگه این ماده گفت به ثالث نمیگفت؟
خب اون که ماده میگه به اندازه این، چون وقتی که منحل شد دیگه شرکتی وجود نداره.
سوال من باز برگشت از این و این در فرض انحلال داره همچه قانون رو تصویر میکنه
این که شما میگه شما بدهکار به ثالثی در فرضی که شرکتی وجود نداره، اگه شرکت وجود داره که اصلا شما طرف حساب ثالث نیستی، در فرضی که شرکت وجود داره که خودش طرف حساب، اصلا شما طرف حساب نیست. حالا اگر شرکتی اومد منحل شد، حالا شرکت منحل شده این شرکت از وسط پاش برداشته شد، خب به شما مراجعه.
خب انحلال هم که همیشه به ورشکستگی نیست، اسباب دیگه هم داره دیگه، یعنی باز
اسباب مختلفی داره، ولی خب در غیر ورشکستگی بدهکار نیست که به من
بدهی که نه. داره اموالی هم داره، فرض اینکه من مبلغ اسمی هم نصف دادم، خب بازم من متعهد مسئولیت دارم،
یعنی در انحلال اختیاری، ولی در انحلال اختیاری حتما اموالش وافیه به امین است دیگه،
ولی فرضاً وافی باشه من متعهد نصف مبلغ چیو ندادم هنوز، من باید بدم دیگه مسئولیت که هست برام
جایی که خب نه شرکت اول باید دیونش رو استیفا کنه بعد انحلال، گفتن ما زمانی حکم به انحلال می‌کنیم که اول طلبش رو وصول کنه، یعنی شرکت این یه وظیفه قبل از تصفیه است دیگه، این در مراحل تصفیه شما اول باید طلباتون رو وصول کنید بعد بگید ما دیگه تموم شد، باید تصفیه حساب کنید، باید طلباتون رو وصول کنید بعد حکم به انحلال کنید. خب یکی از طلباتون همین بقیه پول سام. و به خاطر این گفتن که اگر سامداری نداد، شما میگید آقا بقیه پول تو بده، نداد، شما میتونید سهمشو بردارید.
شناسایی مسئولیت محدود توسط قانونگذار انگار حاکی از این هستش که اصل بر مسئولیت سهامدارا بوده یا آمده محدودش کرده، یا اصل بر عدم مسئولیت بوده یا آمده،
یعنی در حقیقت اصل بر مسئولیت شرکته.
شرکا فرض این
همه مسئولیت سهامدار محدوده، این الان حاکی از چی؟ از این هم تونید که بگیم که اصل گذشته برای که سهامدار محدوده، ولی حالا در شرکت سامین نصف آورده که سهامدار مسئولیتش داره بعد محدود بشه.
همینه دیگه،
یعنی اگه باشه بعد تو شرکت سامین هم این نصف داشته باشیم اگه نداشته باشیم.
بعد شما میخواد چی نتیجه بگیرید؟ میخواد نتیجه بگیرید که
این نصف نداشته باشیم که مسئولیت محدود به میزان این مبلغ
است. چرا دارید نصف من شرکت تو خوندم من که نخوندم؟
نه دیروز اشتباهی فهمیدم، ایشون گفته نه ماده قانونی داره.
ماده قانونی داریم من.
شرکت کسی این نسخه نداشته باشه میشه گفت مسئولیت
سهامدار؟ اگر ما بپذیریم شرکت شخصیت حقوقی دارد، گفتیم علل قاعده اینه که مسئولیت ها محدود به مبلغ اسمی سهم.
شرکت شخصیت حقوقی همه شرکت ها
پذیرفتیم. به خاطر این قاعده اینه، من دیروز هم عرض کردم. قاعده اینه وقتی شما میگید شرکت شخصیت حقوقی داره، یعنی مسئولیت ما محدود به مبلغ اسمی سهم، ما دیگه بیش از این مسئولیت نداریم. خب دیگه تأکید. علاوه بر او تأکیدم کرده و الا لازمه طبیعی به سهمینه. نه در شرکت سهامی هم تشکیل
شرکتی باشه که بگه مسئولیت دارن.
خب نه، مثلا در شرکت های تضامنی مسئولیت ما محدود به مبلغ اسمی سهم که هیچی، ما حتی همه دیون شرکت هم ما بدهکاریم. در شرکت تضامنی بود دیگه، ما همه دیون شرکت رو میتونست به تک تک سهامدارا و اعضا مراجعه کنه، همش هم بگیره.
اجواب دیون خود شخص نبود دیگه، اجواب ضمانت که کرده بود.
در شرکت تضامنی خب بل دیگه چون تضامنی بود دیگه، یعنی ما بیش از سهام خودمون داشتیم.
مسئولیتش محدود به مبلغ اسمیه، اگه یک ضمانت هم داشته باشه از باب ضمانت مسئولیت کامل داره.
نه یعنی میخوام بگم که با وجودی که شخصیت و حقوقی رو میپذیریم، اما ممکنه که تمام دیون رو هم بدهکار باشیم. هرچند اونجا ممکنه که بگید ضمانت کردیم، ولی خب به هر حال این بدهکاری وجود داره. ها اما دو تا سال دیگه، دو تا سال
یکی بحث مضاربه بود،
یادمون رفت یکی بحث مضاربه بود، یکی هم بحث
یکی هم اگر شخصیت حقوقی نیاز به اعتبار قانونی نداره ما میتونیم خلق کنیم دیگه شده.
ایشون و من اگر شخصیت حقوقی نیاز به اعتبار قانونی نداره، پس ما خلقش میکنیم، از اول شرکت فقهی هم شکل نمیگیره. سال دوم ایشون این بود، ممکنه ما بگیم که از ممیزات یعنی شکل گیری شخصیت حقوقی به چیه؟ مثلا به داراییه. اینو باید بحث بکنیم. یعنی ما مثلا اینجا نشستیم بگیم آقا ما یه مؤسسه ایجاد کردیم. خب ایجاد مؤسسه این چی داره؟ این مؤسسه که ایجاد کردیم میگید اسم داره، میگید محل داره، ولی یه دارایی یه چیزی باشه که این مؤسسه ایجاد بشه.
وقتی اصلا فعالیت اقتصادی نمیخواد بکنه چه مثلا حقوقی که همیشه،
یعنی این هویت بخشیدن باید با یه چیزی این هویت رو ببخشه.
خب
حالا اگر شما بگید نه ما میتونیم هویت بدیم بدون هیچ دارایی، خب در یک شرکتی که میخواد کار تجاری بکنه بدون دارایی شاید هویت، حالا اگر بتونیم بدیم، این پس بر فرض اینه که ما بتونیم به یک شرکتی هویت بدیم بیان که ما چیز بدیم. شرکت فقهی ما فقط در شخصیت حقوقیه، یعنی ما در خود این شخصیت حقوقی شریک فقهی هست. نکنید ما طبق مدل ما این بود که تو اون پول اولیه که تو حساب ریختیم شریک فقهیم، بعد این پول اولیه رو بخشیدیم به شرکت، بعد این شرکت شد مملوک ما، دوباره ما شدیم شریک فقهی در خود این شرکت، درسته؟ ولی در این تصویر الان میگیم خب از اول ما پول ندادیم، در چی شریک فقهی شدیم؟ در خود این شرکت.
ثمرش هم اینه که در این فرض دوم و اموال مشاع نیست دیگه، شرکت مشاع، اموال شرکت، دارایی شرکت مشاع نیست. شما وقتی شرکت
نه ناکنید، وقتی که ما در شرکت شریک شدیم، حالا که ما در شرکت شریک شدیم و اموال رو به شرکت بخشیدیم، اینو شد اموال شرکت. اون جایی که ما در اون اموال قبلی با هم دیگه شریک فقهی بودیم، بعد اون پولو چیکار کردیم؟ باز هممون اومدیم بخشیدیم به شرکت.
مشاه.
تمام شد.
خب مشاه. ولی اول دوم مشاه.
خب مشاه.
فرض اول مشاع بود، یه وقتی بخشیدیم دیگه تموم شد دیگه. مثل این که ما یه زمینی رو با هم خریدیم، گفتیم حالا به همه ببخشیم، به آی ایکس بخشیدیم، به آی ایکس دیگه. یعنی دیگه هیچ تفاوتی تو این قصه نمی کنه.
چون خود شرکت مشاع با تصمیم گیری در جبه اموال هم
دیگه شرکت میشه ملک مشاع. البته این
اموالش دیگه، اگر خود شرکت مشاع باشه توابعش هم مشاع میشه دیگه. ما شرکت رو الان اما در صورت که مالک هستیم نیستیم، میگیم چرا قرونامون اموالش هم مالک ما هستیم، ما مالک هستیم، اونا مشاع
در طول دیگه شخصه
بود
در طول دیگه. مثلا فرض کنید یه عبد و دو نفر خریدن، در اموال عبد اینو چجوری اوضاعش مشاعن؟ به این معنی که هیچ کدوم حق تصرف ندارن. به هر حال اگر اون عبد خودش حق تصرف در اموالشو داره، بعد دیگه در طول او اینا مالکن، یعنی اینا وارث بالمشارکن. حالا این دیگه اون طولیت چیز باید فرض بشه. آقایون که استنکاف دارن از پذیرش این طولیت، میگن ما یه مورد فقط در فقه داریم، اونم بحث عبد است، اونم در این که کیفیت اصلا مالکیت مولا و عبد و اموال خودش محل خلاف. ما با این یه مورد نمیتونیم ملکیت طولی رو در غیر این مورد به پذیرم و تسلی بدیم. یه مورد فقط در فقه وجود داره، تسلی دادن به غیر این مورد سخته. خب من میخواستم یه چیزی بگم که مهم بود، تکمیل این بحثم بود یه لحظه از ذهنم رفت. نه شرط ضمن عقد رو که میخوام از فردا دیگه مفصل شرط ضمن عقد رو بحث کنیم، اصلا شروط ضمن عقد رو بحث. نه تکمیل همین نکته میخواستم این چیزی بگم فهم میشه بسیار. اما که اصلا خود افراد بتونن ایجاد شخصیت رو حقوقی بکنن، خب این ثمر عملی فقهی داره. من عرض کردم شما بیاید یه مؤسسه با هم دیگه خلق کنید بدون اینکه به ثبت بدید، یه اموالی هم به مؤسسه ببخشید، این مؤسسه با یه اموال کار بکنه سودم بیاره. خب خمس شما نباید بدید، اینه که مال شما نیست. مؤسسه هم که حکم تکلیفی نداره که خمس بده، که مکلف نیست که خمس بده، این میشه ثمره عملی.
خوش داریم در نهایت مبلغ خوش داده میشه.
ندیه شرکت بعد چی بده؟
موقعی که تقسیم به سوی سالانه که ما که هزینه میکنیم، اون معونه ما میشه دست او بود سال گذشته.
بله
خود شرکت خوش
نمیخواد شخصی حقوقی مگه مکلف عبد تکلیف داره، عبد مکلف اختیار داره. شخصی حقوقی
یه سال بعد سال اول ایشون
شما خوب بگیرید.